اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. با ادامه مذاکرات بین کانگرس و رئیس جمهور آمریکا و عدم توافق روی تقاضای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای اعمار دیوار در امتداد سرحد میان آمریکا و مکزیکو، تعطیلی حکومت فدرال ایالات متحده تا روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت و حتی بعد از آن هم روشن نیست که طرفین به توافق برسند و یا خیر. از آغاز صبح روز شنبه به وقت واشنگتن، بودجه 25% حکومت فدرال قطع شد و به این ترتیب کار و فعالیت بیش از 800 هزار مامور فدرال مختل شد. بر اساس قوانین فدرال، نیمی از این مامورین مجبورند بدون اخذ معاش به کارشان ادامه دهند. چک شومر، رهبر اقلیت مجلس سنا، و نانسی پلوسی، رهبر حزب دموکرات در مجلس نمایندگان، با نشر اعلامیه مشترک گفتند که دموکرات ها برای جمهوری خواهان چندین پیشنهاد را ارائه کردند تا ادارات فدرال باز باقی بماند. اما گفتند که این پیشنهادها در برگرینده تمویل آنچه آنان تقاضای غیر مؤثر و گران قیمت اعمار دیوار میان امریکا و مکزیکو نمیدهند نمی شود. برت مکگرک، نماینده ارشد امریکا در ائتلاف جهانی برای مقابله با داعش، اعلام کرده است که از ابتدای سال 2019 از این سمت کنارگیری می کند. گزارش ها به نقل از مقام در وزارت خارجه امریکا که نام از وی برده نشده است، گزارش دادند که آقای مکگرک در استعفانامه خود خطاب به وزیر خارجه امریکا نوشته است که داعش هنوز کاملا شکست نخورده و خروج نیروهای امریکایی از سوریه منجر به ایجاد شرایط برای بازگشت این گروه خواهد شد. خبر استعفای آقای مکگرک چند روز پس از انتشار خبر کنارگیری جیم متیس، وزیر دفاع آمریکا، و اعلام تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر بازگرداندن نیروهای آمریکایی از سوریه نشر می شود. وقوعی سونامی در سواحل اطراف باریکه سوندا در اندونزیا که شنبه شب اتفاق افتاد، باعث کشته شدن حداقل 20 نفر گردید. اداره امور اضطراری اندونزیا گفت که حداقل 165 نفر دیگر در این رویداد زخمی شدند. ادامه اخبار. چند معدنچی که در داخل یک معدن پر از دود در روسیه قید مانده بودند، گفته می شود جان دادند. کمیته تحقیقات روسیه گفت بعد از یک حادثه در یکی از بزرگترین معادن پتاس در ساحه سولیکا ماسک به ساعت 10 صبح شنبه، عملیات برای نجات معدنچی ها آغاز شد و 8 نفر قادر به فرار از داخل معدن شدند، اما 9 نفر دیگر هنوز مفقود می باشند. این کمیته می گوید تحقیقات جنایی در مورد آغاز شده است. صنایع معادن در روسیه بارها با حوادث مختلف مواجه شده است، چنانچه در ماه فوریه سال 2016 در ساعات شمالی آن کشور 36 کارگر یک معدن زغال سنگ جان خود را از دست دادند. محمود عباس، رئیس جمهور فلسطین، از انحلال پارلمان این کشور بر اساس فیصله محکمه قانون اساسی فلسطینی ها خبر داد. پارلمان فلسطین توسط گروهی رقیب یعنی حماس اداره می شد و انحلال آن هشدارهای جدی گروه حماس را در قبال داشت. این اعلام از آخرین علایم انقسام بین حماس و گروه فتح محمود عباس است. انقسامی که بعد از تسخیر غزه در سال 2007 توسط حماس آغاز شده بود. بر اساس فیصله قانون اساسی فلسطین، در عرض 6 ماه انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. آقای عباس میگوید انحلال پارلمان شاید بر حماس فشار وارد کند که پیشنهاد مصالحه ملی را قبول کند. و وزارت خارجه اسپانیا به کشتی امدادی حامل 311 مهاجر نجات داده شده از بحر اجازه داد که به جانب اسپانیا حرکت کند. این جواز بعد از آن داده شد که چند کشور دیگر در کناره بحیره مدیترانه مانع لنگر انداختن این کشتی در سواحلشان شدند. وزارت خارجه اسپانیا گفت مالتا اجازه نزدیک شدن این کشتی امدادی را با آبهای آن کشور نداد و تقاضاهای کشتی از ایتالیا، فرانسه، تونس و لیبیا بی جواب ماند. بر اساس گزارش اداره مهاجرین ملل متحد، در سال 2018 بیش از 2200 مهاجر که تلاش داشتند با گذشتن از بحیره مدیترانه و طور قاچاقی وارد اروپا شوند جان خود را از دست داده و 117,540 مهاجر دیگر قادر شدند خود را به این قاره برسانند. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در اولین گزارش این بخش، یک نمایشگاه لباس‌های مجلسی و شیک زنانه اما دست دوم در ولایت هرات برگزار شده است. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که در تلاشند تا با فرهنگ یک بار پوشیدن لباس‌های گرانبها در میان زنان افغان مبارزه کنند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می‌دهد.
در این نمایشگاه لباس‌های گران قیمت و مفشن زنانه که تنها برای یک مرتبه از سوی زنان مورد استفاده قرار گرفته کنار هم به نمایش گذاشته شده است. نوریه آریان مبتکر نمایشگاه لباس بانو میگوید آنها در تلاشند تا با فرهنگ نادرست یک بار پوشیدن لباس‌های شیک که در بین زنان افغان رایج شده مبارزه نمایند. خانم آریان میگوید تیم آنها لباس‌های گران قیمت را از بین بانوانی که دیگر به آن علاقمند نیستند جمع آوری نموده و بعد از شستشو و بسته‌بندی با قیمت بسیار ارزان مجدداً برای فروش به علاقمندانش به نمایش می‌گذارند.
ما جمعی از خواهران اضافه تر از 500 دست لباس ما انتخاب کردیم و از بین از اینا 100 دست با طرح و دیزاینی که معیار از خود ما بوده انتخاب کردیم، شستشو کردیم، بسته‌بندی کردیم و به دو قسم کمک میشه. قسمت اول از خواهرانی که این لباس با دیزاین و طرح سلیقه خاصی و با قیمت گزافی از خیاط جور کردن، به اینا کمک میشه که تا به کمدها نمانه. و قسمت دوم از دسته دوم از خواهرانی که نمیتونن با سنی این لباس را جور کنن و خریده، به اونا یک کمک میشه.
این نمایشگاه با استقبال شمار زیادی از زنان و دختران جوان در ولایت هرات همراه شده است. این بازدید کنندگان میگویند حالا می توانند با قیمت ارزان لباس‌های مورد نظرشان را که پیش از این نمی توانستند آن را از بازارها خریداری کنند به دست آورند.
دختران جوان، خانم ها، همگی یک لباس که می گیرند عموما کوشش می کنند به یک محفل استفاده کنند، بار دیگه او را استفاده نمی کنند که او تکراری میشه به فکر خودشون. اما به نظر من بهتر است که یک لباس چندین بار استفاده کنیم که بتونیم یک تغییرات خوبی بیاریم و این یک فرهنگ بسیار عالی میشه.
ای که هم کمک برای کسی که لباس اسراف کرده، هر مجلس یک لباس تیار کرده، و هم برای کسایی که دسترسی ندارم، کمبود اقتصاد خیاطی خیلی زیاد از اونا میگیره، مثلا دختر زیاد بالا نمیفته، با مصرف خیلی کم، با پول خیلی کم میتونم بیام به اینجا برای خود لباس مجلسی فیشن مود حال بگیرم.
فعالان اجتماعی نیز میگویند در کشوری چون افغانستان که سطح اقتصاد خانواده ها پایین است، برنامه های از این قبیل میتواند از اسراف جلوگیری کرده و به سقف پسنداز خانواده ها کمک شایان نماید. ترانه اسلمی استاد پوهنتون هرات میگوید
ایده خیلی خوب بود که تعدادی از خانم ها استاده میشن به مقابل از این فرهنگ. شما بین از اینا شاید شاهد لباس های هم باشن که تا پوشیده نشده و این میتونه خیلی کمک خوب بکنه به فامیل هایی که از اقتصاد خیلی خوب برخوردار نیستند. البته یک جرقه بود که امیدوارم ابتکار از اینا مردم بپذیرند و آهسته آهسته متوجه اشتباهاتی که داریم بشن.
قرار است نمایشگاه و فروشگاه لباس‌های شیک و دست دوم زنانه هر ماه برای 3 روز در ولایت هرات برگزار شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صحت برای همه. برنامه هفتوار صحی رادیو آشنا صدای آمریکا پس از این چهارشنبه شب‌ها ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان نشر می‌شود. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
ما مردم در افغانستان با کمبود آب مواجهند و دلیل عمده آن خشکسالی های پیهم در آن کشور است. در بسیاری از ولایت افغانستان به شمول شهر کابل مردم ناچار هستند تا آب مورد نیاز خود را همه روزه توسط بشکه های آب با منازلشان انتقال دهند. شرح بیشتر را در گزارش از احد عزیزاده مشنوید.
با وجود که مردم آب مورد نیاز خود را در حال حاضر در بسیاری از شهرهای افغانستان به شمول پایتخت آن کشور توسط سطلها و مشک‌ها به منازلشان انتقال می‌دهند، تضمین وجود ندارد که خانواده‌ها مقدار آب مورد نیازشان را به دست بیاورند. سید علی، یکی از باشندگان شهر کابل، در مورد مشکل آب آشامیدنی به خصوص برای خانواده‌هایی که منازلشان در کوههای شهر موقعیت دارد، میگوید که کمبود آب به یک مشکل جدی مبدل شده است.
4-5 سال پیش سطح آب کابل بالاتر بود، نلا میشه بود، اما حال پرچوی در حدود 24-300 یا 400 آب داریم و از این سینر 500 فامیل میبرن.
اسلم سیاس، معاون اداره ملی مدیریت آب افغانستان، میگوید که علاوه بر خشکسالی، مشکل دیگر کمبود آب در افغانستان سرازیر شدن آبهای سرزمینی افغانستان به کشورهای همسایه است.
دلیل دیگه ایش هم که آبهای افغانستان میره به کشورهای همسایه مهار نشدن، این هم یک دلیل عمده هست.
این مقام همچنان میگوید که اعمار پروژه های آب به شمول اعمار بنها در افغانستان به نهایت آهسته پیش رفته و در حال حاضر این کشور گزینه های زیاد برای ذخیره آب در اختیار ندارد. از جمله 34 ولایت افغانستان، در حال حاضر حداقل 16 ولایت این کشور با کمبود آب مواجه است. به گفته مقام های اداره ملی مدیریت آب افغانستان، حدود 2 میلیون شهروند افغانستان با کمبود آب مواجه اند. با بروز خشکسالی، سطح آب در نقاط مختلف افغانستان کاهش یافته است، اما این وضعیت موجب بهتر شدن کار کسبکاران چاهای برمه‌ای شده است. یکی از کسبکاران چاهای برمه‌ای در مورد کاهش سطح آب میگوید:
تاش نودونه ماشین از کورج دکار است، بیکار نیست. سابق به هدف امید در یک ماه یک تن برابر نمیشد، حال نام خدا کار زیاف است، در یک ماه بده 10 تا 15 تا برابر میشه. دیگه وقت که بود سابق به هدف امید 4 ماه میکندیم 50 متر، حال سطح آب پایین رفته میکنیم به 100 متر 110 متر. اگر گنجایش داشته باشه به پایین دوگام زیادتر کنده میکنیم تا 150-160.
کندن چاهای عمیق پرمصرف نیز است که به گفته یکی از باشندگان کابل، اکثر مردم توان پرداخت آن را ندارند.
در حدود 60,000 افغانی مصرف کردیم. خودتان معلوم است، حال در به پیسه کم کس نمیکنه و مجبور و مکلف هستیم که لگه او نباشه زندگی نمیشه و مجبور هستیم به خاطر زمین.
در جریان حدود 14 جنگ در افغانستان، بسیاری از زیر بناهای این کشور تخریب شده است. با وجود که حکومت افغانستان طی سالهای اخیر چندین بند را در این کشور احداث کرد، هنوز هم آب دریاهای افغانستان بیشتر به کشورهای همسایه سرازیر می شود.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM مشنوید. مقام های محلی ولایت بامیان می گویند که در سال جاری حاصلات کچلوی این ولایت حدود 20,000 تن افزایش یافته است. اما دیاقین بامیان از کاهش 30% قیمت کچلو در سال جاری اظهار نگرانی داشته، می گویند که دولت برای بازاریابی و مارکت مناسب برای کچلو کار مؤثری نکرده است. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
ریاست زراعت ولایت بامیان میگوید که با وجود خشکسالی و کاهش قیمت کچالو، محصول آن در سال جاری در این ولایت به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافته است. مقام‌های محلی بامیان گفتند که امسال 1,500 هکتار زمین ساحات تحت کشت کچالو افزایش یافته که نسبت به سال گذشته تولید کچالو 20,000 تن افزایش را نشان می‌دهد. کچالو از عمده‌ترین محصولات زراعتی ولایت بامیان است که دهقانان این ولایت سالانه 18,500 هکتار زمین را کچالو زرع می کنند. عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت ولایت بامیان در این باره برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
خوشبختانه امسال کچالو محصولاتش ما افزایش داده چشم گیرند. بامیان در 2 سال گذشته نرخ کچالو مناسب تر بود. دهقانان بامیان تشویق شدند ساحه تحت کشت کچالو را اینا افزایش دادند نسبت به سال قبل. زمانی که ساحه تحت کشت تقریبا 1,500 هکتار زمین ساحه تحت کشت کچالو افزایش پیدا کرد از سطح ولایت بامیان و دو سوالی های رم که کچالو تازه رواج شده دو ساحات هم جه ساحه تحت کشت بیشتر افزایش پیدا کرد. مخصوصا در 3 ولسوالی عمده تولید کننده کچالو که مرکز است، شیبر و یک اولنگ هست، ما امسال ساحه تحت کشت ما افزایش بسیار سریع داشت. با اول حاض تولید کچالو نسبت به سال گذشته ما افزایش داشتیم.
ولایت بامیان در مرکز افغانستان بزرگترین تولید کننده کچالوی افغانستان است. زراعت و مالداری شغل بیشتر از 80% باشندگان بامیان را تشکیل می دهد. اما دهقانان در این ولایت به دلیل نبود ذخیره‌خانه های کچالو نگرانند و تأکید کردند که تمام دهقانان همزمان در فصل رفع حاصل کچالویشان را به بازار عرضه می کنند که سبب کاهش قیمت این محصول زراعتی می شود. ریاست زراعت ولایت بامیان نیز می پذیرد که امسال نسبت به سال گذشته قیمت کچالو کاهش 30% را داشته است. در حال حاضر یک سر کچالوی بامیان مبلغ 80 تا 90 افغانی به فروش می رسد، در حالی که در سال گذشته فی سر مبلغ 120 تا 130 افغانی در بازار بامیان خرید و فروش می شد. افزون بر نبود ذخیره‌خانه های کچالو، نبود مارکت مناسب و خشکسالی از چالش های عمده دهقانان در ولایت بامیان است. عبدالودود یکی از دهقانان مرکز بامیان می گوید:
دیگه امسال ما کچالو کش کردیم، کچالو یک تعداد مردم ما سودا کرده، یک تعداد مردم دیگه کلی 60 سرای زمینا که نمول سردشوار مشکل است که خاک سر از انداختره ایه. دیگه اون مردم ها چین سردخانه نداره. وی تو تجاری هم دینجه نمیه که کچالو را بخره. اینال ما که اینجا سنجش میکنیم و میخره کچالی ما را 80 روپه. اینال ما که پیش خود ما سنجش میکنیم و 80 روپه در ما صرف نمیکنه. کود از قیمت، گردن گاو از قیمت، کچالو را از ما میخره از آنی، کچالی یه جای نمیره.
اما مقام های محلی بامیان تاکید دارد که آنان در تلاشند با ایجاد مارکت و فراهم آوری تسهیلات بیشتر برای دهقانان بازار مناسب برای کچالوی این ولایت فراهم کنند. مقام های محلی بامیان همچنان گفتند که 350 تا 370 هزار تن کچالو در بامیان تولید می شود که حدود نصفی از نیازمندی های کشور را رفع می کند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
5 سال اخیر گرمترین سالها در دهه جاری به ثبت رسیده است و به نظر می رسد که سال 2018 نیز در این جمع شامل می شود. سال 2018 شاهد تغییرات اقلیمی زیادی بود و به نظر می رسد که مبارزه کشورهای جهان در مقایسه با تغییرات اقلیمی طوری که لازم است صورت نگرفته است. استیف بارگون، خبرنگار صدای آمریکا پیرامون اتفاقات و حادثات این سال، نظر انداخته و گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را تقدیم شما می کنم. مرگبارترین آتش سوزی بی سابقه ایالت کالیفرنیا در ایالات متحده که در ماه نوامبر امسال صورت گرفت 88 کشته بر جا گذاشت. آتش سوزی در جنگل های این ایالت نمونه و نماینگر یک از نشانه های گرمایش کره زمین به شمار می رود. کن پاملات رئیس بخش اطفایه این ایالت می گوید که این آتش سوزی ها در حال بدتر شدن است.
همه چیز در حال تغییر است. مردم هر آنچه را که می خواهند می توانند بیان کنند، اما کارمندان اطفایه با تغییرات اقلیمی روبرو هستند و این وضعیت همه روزه دامنگیر آنان می باشد.
این در حالی است که باران‌های تند طوفان فلورانس در ماه سپتامبر باعث سیلاب در ایالت کارولینای شمالی گردید. آتش سوزی های شدید از یک سو و سیلاب ها از سوی دیگر تفاوت های را نشان می دهد که جهان با کدام مسیر روان است و کدام اقدامات محسوس است. مسیری که به گفته کارشناسان اقلیم از تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین پرده بر می دارد. دانشمندان سازمان ملل متحد یک گزارش اخطار دهنده ای را قبل از گفتگوهای ماه دسامبر روی تغییرات اقلیمی در پولند به نشر رسانده است. لی هوسینگ رئیس نشست می باشد.
It shows that the window to limit warming to 1.5 degree is narrow.
این گزارش نشان می‌دهد که محدود کردن گرمی هوا به 1.5 سانتیگراد اندکی مشکل است. به دست آوردن چنین نتیجه مطلوب مستلزم کاهش گاز کربن دای اکساید تا 45% در سراسر جهان تا سال 2030 می باشد. هر سال سال مهم خواهد بود.
اما باید گفت که انتشارات گازات مضر امسال به 2.7% تخمین شده است که یک افزایش چشمگیر را در مقایسه با سال 2011 نشان می‌دهد. در همین حال دانشمندان آمریکایی گزارش مشابه را پیرامون تغییرات اقلیمی در این کشور در ماه نوامبر به نشر سپردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به صدای آمریکا گفته است که قطع انتشار گازات بسیار هنگفت خواهد بود.
نمیخوام که کشور را با ادامه بعضی معیارهای خاصی که هیچ مهم نیست با بحران اقتصادی مواجه بسازم. شما با چین و سایر کشورها ببینید که هیچ هوای صاف ندارند. ما هم هوای پاک داریم که آنان ندارند و این هزینه زیادی را در بر میگیرد.
اما جک شومت از شورای حمایت از منابع طبیعی میگوید که تلاش‌های رئیس جمهور ترامپ مبنی بر تسهیل قوانین بر تولیدات و سوزاندن سوخت‌های فسیلی نتایج مختلط را تا حال در پی داشته است.
خبر خوش این است که تعدادی از اقدامات رئیس جمهور ترامپ هنوز در محکمه باقی است. پروسس این برنامه‌ها اندک آهسته‌تر است. اما واضح است که اداره دونالد ترامپ تلاش دارد تا تصامیمی که در مورد تغییرات اقلیمی در سالهای اخیر گرفته شده است آن را لغو کند.
اما کارشناسان هشدار می‌دهند که اقدامات به صورت محتاطانه روی دست گرفته شود. با باور این کارشناسان مبارزه علیه تغییر اقلیم از طریق افزایش قیمت تل موجب اعتراضات گسترده در سراسر فرانسه شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یک سازمان تحقیقاتی زراعتی در زیمبابوه روی انواع تخم‌های حبوبات کار می‌کند تا در مقابل خشکسالی مقاوم شوند و محصولات زراعتی این کشور در هوای خشک دوام بیاورد. این سازمان غیر انتفاعی روی اصلاح تخم‌های زراعتی در کشور کار می‌کند که اکثر زمین‌های زراعتی آن للمی است. برگردان گزارش را در مورد از داوود صدیقی می‌شنوید.
مرکز جهانی اصلاح تخم زراعتی که به زبان اسپانیایی با مخفف سیمت یاد می شود می گوید که می خواهد زیمبابوه را کمک کند تا به یک تولید کننده خودکفای محصولات زراعتی تبدیل شود. این در حال است که این کشور به دلیل بارانهای غیر منظم با تهدید امنیت غذایی روبرو است. پیشبینی ها از یک فصل غیر منظم بارانهای موسومی در آخر سال 2018 و اوایل سال 2019 در زیمبابوه خبر می دهد. حسنات ماها دزریپی، پژوهشگر در مرکز جهانی اصلاح تخم زراعتی می گوید که آرزو دارد تحقیقات آنها معیشت دهقانان این کشور را حفظ کند.
در زیمبابوه انتظار می رود 3 تا 5 فصل بارانهای موسومی برای دهقانان بد باشد و تغییر اقلیمی موسوم به النینو این مشکل را به مراتب بیشتر می سازد. در فصل میان سالهای 2015 و 2016 ما تخمهای اصلاح شده خود را در سراسر زیمبابوه آزمایش کردیم و ثمر آن نزدیک به 2 برابر بود. ما به این عقیده هستیم که انواع تخمهای زراعت عادی که در بازار وجود دارد نتیجه می دهد.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد می گوید که تخم‌های اصلاح شده زراعتی که در مقابل خشکسالی مقاوم هستند اختراع کلیدی در زراعت محسوب می شود. سازمان غیر اندفاعی سیمیت که دفتر مرکزی آن در مکسیکو است، تخمین میکند که انواع تخم‌های اصلاح شده آنها در جریان سال 2017 درآمد زراعتی زیمبابوه را تقریبا 4 میلیون دلار افزایش داده بود. برای تطبیق زراعت محافظه‌کارانه، نخست باید سیستم‌های آبیاری در زیمبابوه ارتقا یابد و اصلاح شود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، دونالد ترامپ، فرزندان و همکاران وی در حال حاضر در ابدا قضیه تحقیقات تقلب، مصرف ناجایز تمویل کمپاین، جمع آوری غیر مناسب اهانه و دخالت در عدالت این کشور متهم می باشند. در حالی که تعداد موارد اعمال ناجایز و نامناسب در ریاست جمهوری معاصر ایالات متحده به سابقه است، اما حامیان رئیس جمهور تاکید دارند که اینها در نهایت همه موضوعات جزئی‌اند و بیشتر منشأ سیاسی داشته و مساعی برای به اعتبار جلوه دادن نتایج انتخابات ریاست جمهوری گذشته می باشد. براین پادن از صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگرداندری آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
تا حال در تحقیقات رابرت مولر، مشاور خاص تحقیق در مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016، 5 مشاور سابق دونالد ترامپ مجرم شناخته شدند. در میان آنها مایکل فلین، مشاور امنیت ملی سابق است که جرمش را با عدم ثبت کارمند خارجی بودن با ترکیه، در حالی که او در کمپاین ریاست جمهوری به حیث مشاور نیز ایفای وظیفه میکرد، پذیرفته است. مایکل کوهن، وکیل مدافع سابق رئیس جمهور، در برابر تخطی از مقررات تمویل کمپاین به 3 سال حبس محکوم گردیده است. او در قضیه پرداخت پول به 2 زن جهت خاموش ساختن آنها که ادعا کردند روابط نامشروع با ترامپ داشتند به جزا محکوم شد. همچنان او با مامورین جزایی گفته است وقتی ترامپ کاندید ریاست جمهوری بود، به صورت فعال برای اعمار ترامپ تاور در مسکو فعالیت میکرد. رئیس جمهور ترامپ در برابر این اظهارات مایکل کوهن، او را دروغگو و خیانتکار خوانده و از داشتن هر نوع ارتباط برای جلب نفوذ روسیه در انتخابات ریاست جمهوری انکار نمود.
آنها میخواستند تا نوعی از تضمین در صورتی که من برنده شوم یا هیلری کلینتون ببازد به دست بیاورند. از این سبب این مسئله را ایجاد کردند. هیچ گونه تبانی در مورد نفوذ روسیه در انتخابات ریاست جمهوری وجود نداشته.
در حالی که به قضیه تحقیقات روسیه ارتباطی ندارد، بنیاد دونالد جی ترامپ موافقت کرد تا منحل اعلام شود و این کار بعد از آن صورت گرفت که مامورین جزایی این بنیاد را با استفاده ناجایز از اعانه ها برای پیشبرد کمپانه های سیاسی ترامپ و مفاد تجارتی و متهم کردند. یک سارنوال ایالات متحده در شهر نیویورک به این قضیه رسیدگی میکند که آیا قطر، عربستان سعودی و امارات متحده به کمیته آغاز کار رئیس جمهور پول اعانه دادن یا نه. هتل ترامپ در واشنگتن نیز در برابر این ادعا که از عربستان سعودی برای ترمیم اتاقهای آن 270 هزار دلار جهت جلب توجه رئیس جمهور پرداخته است، زیر پرسش قرار گرفته است. تحلیلگران قوانین میگویند تنها موجود بودن موارد زیاد اتهامات بر رئیس جمهور خود یک نوع بحران اعتماد مردم در برابر ریاست جمهوری را به وجود آورده است. حامیان ترامپ دلیل می آورند که این تخطی هایی که به او نسبت داده می شود موارد کوچک بوده و بر پالیسی عمومی تأثیرات زیادی ندارد، اما منتقدین انگیزه های رئیس جمهور را در این موارد مورد سوال قرار می دهند. آنها از خارج ساختن عساکر امریکایی از سوریه گرفته تا لغو تعزیرات بر شرکت های روسی و متهم ندانستن شاهزاده ولیعهد محمد بن سلمان در قضیه قتل جمال خاشقجی ژورنالیست سعودی، همه را نمونه های از اقدامات رئیس جمهور می دانند که شک و شبه را تقویت می کند.
شنوندگان گرامی، بود داشته های ای بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.
آمریکا غږ رادیو آشنا.